أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم صاحب عروه مسئله 42 می فرمایند اذا رجع البازل فی اثناء الطریق ففی وجوب نفقت العود علیه املا وجهان. اگر این آقای بازل بذل کرده معونه حج را رجعه، منتها در اثناء طریق که ایشون میفرماید این رفتن رو شامل میشه، برگشتن هم شامل میشه. من دارم میرم، عرضم به حضورتون که قبل از این که به میقات برسم گفت ما پشیمون شدیم، یا نه حجمون رو انجام دادیم داریم بر میگردیم گفت نه من پشیمون شدم. این معونه برگشت، خب این با کیه؟ خلاصه ما میخوایم برگردیم، کی وظیفه داره؟ مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه میفرمایند وجهان مرددن، دو وجه داره. یک وجه این است که نفقه عود بر او هست، یک وجه این است که نفقه عود بر او نیست. رجع البازل ففی وجوب نفقت العود علیه املا وجهان. خب اینجا مرحوم صاحب عروه متعرض حکم وضعی شده، در واقع زمان رو داره میگه، زمان هست بر او یا نیست. اینجا عرضم بزرگتون که تقریبا اکثر اعلام و اعیان محشی عروه از بزرگان همه قائل شدن به وجوب نفقه عود، همه حالا جز یک نفر که حالا عرض بکنیم، همه آمدن گفتن نفقه عود بر او هست و هیچ چیزی نداره. فقط مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه حاشیه‌ای دارن اینجا، میفرمایند اقواهما العدم ففی وجوب نفقت العود علیه املا وجهان. فی وجوب عدم یعنی عدم وجوب، خلافا لمن التزم به قاعدت الملازمه بین الازنین فی المتلازمین. ایشون میفرماین نخیر، اقوا ادبه، هیچ لازم نیست بده. عرضم به حضورتون که این اونی که موضوع هست حجه، این برگشت که دیگه داخل حساب نیست. مثلا بعد ایشون میفرماین که منشأ فرمایش آقای خوی، البته آقای خوی هم بزرگه، حالا نمیخوایم بگیم منشأ فقط اینجا بوده، این قاعده ای که مرحوم آقای خوی میفرمودن اذن فی شیء اذن فی لوازمه در کلام محقق عراقی هست اینجا در حاشیه، که ایشون میفرمایند اون کسانی هم که میگن اذن فی شیء اذن فی لوازمه و به این استناد میکنن برای اثبات زمان، این درست نیست، خلافا لمن التزم به قاعده الملازمه. مرحوم محقق عراقی وجهی تعیین نکردن، یعنی وجه نظرشون رو در اینجا بیان نفرمودن که چرا به این قرصی مخالفت میکنن با زمان. خب اگر قاعده اذن فی شیء اذن فی لوازمه باشه قبول ندارن، غرور اینجا صدق نمیکنه. آیا ایشون هم مثل مرحوم آقای حکیم از کسانی هستن، ولی آقای حکیم هم در نهایت متزلزل میشن که بگن در انشاءات تقریر نیست، اصلا همون حرفایی که زدیم، قاعده اتلاف چی، قاعده ضرر اینجا نمیاد به هیچ وجه. ایشون مشخص نکردن و چیز ذکر کردن، فقط فتواست. ما در مسئله قبلی این معنا رو گفتیم که زمان ثابت میشود در اینجا، ادله مختلفی هم داشت، حالا تنها قاعده اذن نیست، قاعده غرور رو داریم، اتلاف رو داریم، ضرر رو داریم، زمان اثبات می شود. و زمان که اثبات میشه، چه به مقتضای قاعده غرور باشه، چه به مقتضای قاعده اتلاف باشه، چه به مقتضای قاعده ضرر، این زمانی که ثابت میشه در هر مرحله ثابت میشه. یعنی الان بنده از اینجا بلیت گرفتم برم تهران، عرضم به حضورتون که برم فرودگاه سوار شم برم، این آقای بازل وسط راه برگشت که بنده تهران رسیدم بعد برگردم قم، این برگشته به قم داخلش هست تا برگشته از جده تا اینکه حجم رو تمام کردم، حج تمام شده میگه دیگه خداحافظ ما کار داریم و رفتیم، تو هم خودت برو. نه، اینجا هم زامنه. چرا؟ برای اینکه همون جور که عرض کردم استدلالایی که داشتیم در مسئله قبل همه اینجا میاد، این باعث شده این وجوب حج بر من فعلی بشه و من به این مخارج بیفتم. اگر این بذل نمی کرد اگر نمیگفت که من به این گرفتاری نمیافتادم. من این باعث شده ولذا زامنه، این اتلاف صدق میکنه. ما تمام عرضم به حضورتون که جهاتی که گفتیم و در اینجا خدا رحمت کنه مرحوم میرزا، مرحوم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه، خیلی خرس و محکم آمده میدون. ایشون میفرماین اقواهما الاول، اقوال وچین همون وچ اول است که وجوب نفقت العود علیه. بعد میفرماین ولو مات اخذ من صلب ماله علی الاقوا، حتی اگر این آقای بازل گفت رجعت و مرد، رجوع کرد و مرد، این از صلب مالش، از اصل مالش، یعنی بدهی به عهدش، این تأکید ایشون اینه، اگر مردم به عنوان بدهی از اصل مالش باید برداشته بشه، یعنی خیلی قرص و محکم و حقم همینه. یعنی فرمایش مرحوم میرزا، البته تقریبا همه اعلام محشین عروه هم همین معنا رو تصدیق کردن و در این تردید مرحوم صاحب عروه میفرماین اقوا اول هست و وجوب و نفقت العود علی. این مسئله تازهی نداره، چون ما در مسئله قبلی وسیع همه جهات رو بحث کردیم، دیگه چیزی باقی نمیمانه برای اینجا. مسئله بعد، مسئله 43. اینجا مسئله ای که مرحوم صاحب عروه مطرح میکنن، ازا بزل لأحد اثنین او احد ثلاثه، بزل میخواد بکنه، نفقه حج رو میخواد به کسی بده، اما نمیاد صاف به من بگه، ما 3-4 نفر بودیم اونجا، گفت بزل کردم به یکی از شماها، یکی از شماها، یکی از 2 نفر، یکی از 3 نفر یا بیشتر، فرق نمی کنه، حالا ایشون این مثالو زدن. این بزل اینجوری بود، پولی که این بابای بازل داره فقط تکفل میکنه مصارف حج 1 نفر را، ماها 3 نفریم، میگه یکی از شما. خب آیا در اینجا احکام بزل بر ما ساری و جاری است؟ چون ازا بزله اونجور که گفتیم اباحه باشه، خصوصی یا تمام باشه، اون حرفایی که قبلا زدیم، یجب بر این مبذولون له الحج، یجب و سار به این بزل مستطیعا. اینجا هر 3 نفر ما با این بزلی که میگه یکی از شما مستطیع میشیم، حج برمون واجب میشه. مرحوم صاحب عروه میفرماید فظاهر الوجوب علیهم کفایتن، اینجا وجوب کفایی پیدا میکند برای اینها حج. یعنی چی وجوب کفایی؟ یعنی به این معنا که در اینجا این برای یکی از ما کفایت میکنه، هر کس اقدام کرد رفت جلو این پول رو اخذ کرد، یا به قول مرحوم آقای حکیم اخذ کافی نیست، مصرف کرد، این عرضم به حضورتون که این مستطیع میشه و بقیه ازشون ساقط میشه حج. اما این پول این وسط موند، این به هوای او به هوای این، هیچ کدوم نرفتن جلو، ایشون میفرماید فلو ترک الجمیع استقر علیهم الحج، مثل سایر موارد وجوب کفایی، کفن و دفن میت واجب است کفایتن، یکی رفت جلو انجام داد، وجوب برای بقیه ساقط میشه. اگر هیچ کس نرفت، تمام افرادی که هستن و دارن نگاه میکنن همشون معاقب هستن. اینجا هم عینن همینجور، ایشون تصویر وجوب کفایی اینجا میکنن. فیجب علی الکل لصدق الاستطاعه به نسبت علی الکل، نظیر و تنظیری هم دارن مرحوم صاحب عروه، نظیر و ما اذا وجد المتیممون ما ان یکفی لواحد منهم، 3 نفر 4 نفر میخوان نماز بخونن، یه مقدار آب به اندازه وضوء 1 نفر. خب فان تیمم الجمیع یبطل، اگر همشون نرن سراغ این آب، خب اینا همش تیمم همشون باطله. البته حالا در جای خودش این حرفم داره، تیمم همه باطله. چرا؟ برای اینکه یستق نسبت به کل واحد منهم انه واجد الماء، چون ما هستی که، بله یکی رفت جلو با این آب وضو گرفت، بقیه دیگه واجد الماء نیستن، تیمم براشون جایز میشه. این تصویری است که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در اینجا میکنه. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در اینجا مطلبی دارند که مطلب ایشون، حالا مختلف بعد عرض میکنیم نهایتاً که اون لب کلام ایشون که به مطلب میخوره، ایشون میفرمایند که ما قبلاً در مسئله صد و در مسئله سی، حالا مسئله چند، خود صاحب عروه مطلبی داره، اونجا ما گفتیم مسئله سلاسین، مسئله سی صاحب عروه اونجا گفتیم، حالا مسئله سلاسین هم میگیم چی هست. میفرمایند ما در اونجا گفتیم استطاعت و نوعه، استطاعت مالیه و استطاعت بذلیه. ما نگاه میکنیم در اینجا این موردی که این آقا بذل کرده لعهد اسلین، این استطاعت پیدا میشه، استطاعت مالیه پیدا میشه یا استطاعت بذلیه؟ ایشون میفرماین ادله استطاعت که حالا مفصل دارن، ادله اشتراط استطاعت در حج از نظر ایشون فقط جایی را که شخص مالک مال باشه مستطیع میدانه، اباحه کافی نیست، مالک مال باید باشه، درست؟ البته حالا ما قبول نداریم، اما ایشون فرمودن اینجا، اونجا گفتیم. بنابراین در اینجا مورد ملکیت که نیست، این بذلیست، این آقام تازه بگیره اباحه است، ملکیتی در کار نیست. پس روایاتی که در اینجا در اشتراط استطاعت برای حج هست که ظهور دارد در اشتراط استطاعت مالی که از اساس ملکیت، ملکیت مال حاصل بشه، که شامل این نمیشه. اینجا فقط یک جهت از استطاعت بذلیه، استطاعت بذلیه روایات بذله، روایات بذل که عرضه، من عرض علیه الحج. آیا در اینجا این موضوع، این مورد ما موضوع هست برای روایات عرض حج، عرض علیه الحج؟ اگر آمد بعض کرد احد اسلین یا احد سلاسه، منی که یکی از اینها هستم، عرض علی الحج، اول کلامه. اینجا عرضه به جامع شده، به شخص نشده. و نظر مبارک ایشون این است که در اینجا ظاهر روایات بعضل عرضه حج، معونه حج به شخص، جامع شخص نیست. بنابراین نه اخبار استطاعت، اخبار استطاعت مالیه اینجا رو میگیره، نه اخبار بذل، اخبار خاصی که وارد شده در مورد بذل. حالا چرا مرحوم آقای حکیم آمدن اینجا به اخبار اونجا به اصطلاح استطاعت مالیه و که ملکیت اونجا معیار هست توسط کردن؟ اونجا حرفی داره مرحوم آقای حکیم. ایشون میفرمایند که استطاعت شرط حجه، شرط هم که هست به اصطلاح ان یکون لهو زادون و راحله، این لهو یعنی ان یکون در ملکش زاد و راحله باشه. بعد میفرماید اینجا اباحه رو نمیگیره. اگر کسی مثل ما قائل شد که روایات شرطیت استطاعت فرق نمیکنه، چه مال ملکش باشه چه در اختیارش بل اباحه باشه، شامل میشه. ایشون میخواد بفرماید اگر مقتضای روایات شرطیت استطاعت للحج عام باشه، هم ملک رو بگیره هم اباحه رو بگیره، اون وقت این بحث میشه که اینجا رو میگیره یا اینجا رو نمیگیره. چون ایشون قائل هست فقط به انحصار زاد و راحله در جایی که مالک باشه، میفرماید اباحه رو که نمیگیره، پس اینجا رو شامل نمیشه، اینجا اباحه است. روایت خاص بذل هم عرضه معونه حجل شخص، این هم اینجا رو نمیگیره. ولذا مرحوم آقای حکیم در این بیانش، حالا دقت کنید، یکی بیان ایشون مشوش هست، یعنی بالا پایینه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک دنبال این است که ما یک دلیل پیدا کنیم اشتراط استطاعت رو برای حج درست کنه بل اباحه، یعنی مالی که به صورت اباحه در اختیارش هست، این موجب استطاعت بشه، غیر بذل هم. بذل اباحه میاره، اما بذل مورد خاصه، همینجور که گفتیم خلاف به اصطلاح قاعده هم هست، بذل یک روایات خاصی است. من عرض علیه الحج، من عرض علیه الحج، ایشو میفرماید به هیچ عنوان غیر شخص مثل جامع رو نمیتونه بگیره. پس ببینیم آیا اون روایات اصلی شرطیت استطاعت اگر اونا مورد اباحه رو بگیره، اون وقت اینجا بیایم درست بکنیم که اینجا اباحه ملک نیست، اباحه است که بذل نیست. و لذا بیایم بحث کنیم ان الاباحه لأحد شخصین او لأحد اشخاص آیا صدق میکنه اباحه نسبت به همشون؟ قضایی گذاشته قضا مال یک نفره، ما سه نفری، میگه یکی از شما اباحه برداره بخوره. خب آیا این اباحه نسبت هر سه نفر هست؟ بعضی از اعلام فرمودن بله اینجا اباحه هست، روایات بذل نمیتونه بگیره، اما اونجا اباحه شاملش میشه که حالا میگیم بعدا مرحوم. بله احسنتون. ببینید ما در اینجا ما نوکر دلیلیم دیگه. ظاهر این روایت، تمام این روایاتی که در باب بذل داریم، عرض علیه الحج، عرض علیه الحج یعنی به شخص عرضه بشه، به شخص عرضه بشه، درست شد؟ اینجا به شخص عرضه شده، این باید نگاه کنه، اون میاد جلو، خودش جلوتر بره، به شخص که عرضه نشده، بل جامع بین الاشخاص عرضه شده، بل جامع بین الاشخاص این عرضه شده، بیشتر از این که نیست. پس روایات عرض و بذل نمیگیره، درست شد؟ اگر روایات شرطیت استطاعت هم ملکیت رو بگیره هم اباحه رو بگیره، اون وقت از این راه درست کنیم. آقای حکیم دنبال این معنا هست که بگیم اینجا یستق ولو بذل صدق نمی کنه، چون بذل مطلق اباحه نیست، اباحتون خاص خاصه. اینجا اباحه‌ای باشد که ما بیایم بگیم اباحه کردن مال به احد شخصین این صدق میکنه، اباحه نسبت به هر کدام از اینها رو عرض صدق نمیکنه، اباحه صدق کنه. آقای حکیم این رو میخواد بگه. بعد مرحوم آقای حکیم از مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه که صاحب جواهر هم با ایشون موافقه. کلام صاحب جواهر که ایشون نقل میکنه، ایشون میفرماید ان لم ينعقد اجماع على وجوبه للمبذول لهم الحج على جهت الاطلاق من دون خصوصیت، اگر یه اجماعی بین اعلام نداشته باشیم که بیان بگن در اینجا اگر آمد بذل کرد به نحو اطلاق، گفت یکی از دوتا، یکی از ستا، بذل به نحو اطلاق بود، البته من جهت من دون خصوصیت، این که صاحب جواهر میگه، خودش هم مثال میزنه که ان یقال خصوصیت اگر باشه اینجور که بگه بذلتو ازاده و راهله لکل من یرید الحج منکم، ما سه نفریم، دو نفریم، این یه معونه حج بیشتر نداره، میگه این مصارف این پول رو من میدم به اون کسی که یرید الحج منکما، این غیر از جامعه، این غیر از احد شخصینه، ما دو تا هستیم، سه تا هستیم، خب هممون که اراده حج نداریم، اونی که شائق هست برای حج بین ما یکیه، منتها اینجا طرف شخصه اما به اسم بذل بش نمی کنه، به عنوان منطبق علیه بذل می کنه. این را صاحب جواهر ازش تعبیر می کنه به خصوصیت، می فرماید ما این که میایم نفی میکنیم در اینجا اون مورد رو نمیگیم که اگر بیاد بگه بذل میکنم برای من اراد منکم الحج، این رو میفرماید، اما اگر اینو نداشته باشه بعد بیاد بگه بذل میکنم برای یکی از شما دوتا، برای یکی از شما ستا، من اراده و این چیزا دیگه توش نباشه، این به نحو اطلاقه. صاحب جواهر میفرماید این به نحو اطلاقش اگر اجماعی در بین نباشه امکن القول به عدمه، اجماعی اگر در کار نباشه میشه گفت، عرضم به حضورتون که اینجا حج واجب نمیشه برای اینها، لل اصل و غیره، دلیلشون اصل قبلا که واجب نبوده، شک میکنه آیا با این بذل اینجوری حجش واجب شد یا نه، اصل عدم وجوبه و غیر، دلیل دیگر هم داره. و بالجمله میفرماید المدار فی المساله کلام صاحب جواهر ان وجوب الحج علی المبذول له، علی المبذول له لصدق الاستطاعت المتحقق فی ذلک و امثاله او انه لمکان الادله المخصوصه، مدار اینه وجوب حج بر این شخص برای صدق استطاعت یا برای دلالت روایات خاص بذله، صدق استطاعت همون حرف آقای حکیمه. ایشون یه اشکال دیگه صاحب جواهر به دلالت اون روایات شرطیت استطاعت وارد بکنه. ایشون میفرمایند که حق این است که روایاتی که وارد شده در شرطیت استطاعت ان یکون له زادون و راهله و امثال اینها، اون نمیتونه اینجا رو بگیره. چرا؟ برای اینکه این موارد اباحه منت توشه. این بابا ارزم بزبهات خواسته خرجی کنه، منو بفرسته حجی، منت گردن من میگذاره. و روایات استطاعت، استطاعتی که درش منت خابیده باشه شامل نمیشه. بذل رو چی میکید؟ ایشون میفرماد بذل دلیل خواستاری خلاف قاعده است، همونجور که گفتیم بذل دلیل خواستاری. او یه مورده اونجا آمدن گفتن اگر بذل کرد این اشکال نداره، این میتونی بری. اما روایات عام استطاعت اینجا رو نمیگیره، چون مشتمل بر منت اینجا. توجه فرمودید؟ این بیان صاحب جواهره. مرحوم آقای حکیم وقتی این مطلب رو ذکر میکنن، ولی البته بیان صاحب جواهر لعدم الاکتفا به هذه الاستطاعت المشتملت على المنه التي سقط لها و نحوها اکثر تکالیف ولعل الاخیر لا یخلو عن قوته. خود مرحوم صاحب جواهر هم همین منت رو ارزم به چیز میکنه، به اصطلاح تحکیم میکنه. مرحوم آقای حکیم میفرماید که این منت رو ما قبول نداریم که در اینجا مشتمل بر منت باشه. بعد آقای حکیم بیانشون این هست که منت عیب نداره مادامی که به حد حرج نرسه، یعنی جوری نباشه حرجی بشه برای انسان قبول منت. اما اگر برسه به حد حرج، اینجا دیگه عرضم به حضورتون که این اباحه فایده نداره برای حج. ایشون عرضم به حضورتون که ما جدای از این مطلب، چون اینا مطالب عارضه، ما منت رو اصلا قبول نداریم. ما قبلا هم گفتیم اگر حتی در خود بذل، استطاعت که هیچی، خود اخبار بذلم اگر این بذل منتی توش باشه یا لازمش منت باشه، وجوب حج نمیاد اصلا، نمیاد. توجه فرمودید؟ ما این رو قبلا گفتیم، این اصلا جداست. پس کار به فرمایش صاحب جواهر نداریم. بله اینجا ما از کلام مرحوم آقای صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم استفاده‌ای که می‌کنیم این است که این آقایون در مقام استدلال برای مسئله غیر از روایات بذل سراغ روایات اشتراط استطاعت برای حج رفتند. چرا رفتن اونجا؟ از روایات بذل قانعشون نکرده رفتن اونجا، چون روایات بذل مشکل داره نسبت به شمول، نسبت به مقام. اینجا بذل به شخص نیست، بذل به جامعه. عرض علیه الحج این صدق نمیکنه، نه بر این آقا وقتی به جامعه بذل میکنه، عرض حج به جامعه میکنه. کل واحد منهم از این سوال کنید، عرض علیک الحج میتونه بگه نه، عرض علیک الحج نه. بنابراین روایات بذل مشکل داره، چون مشکل داره در مقام تصحیح این مسئله بذل به جامعه رفتن سراغ روایات استطاعت، شرطیت استطاعت للحج، اونجا بیان بگن این روایات استطاعت هم ملکو میگیره هم اباحه، اینجا بذل صدق نکنه. آیا اباحه لأحد شخصین یا لأحد اشخاص اباحه نسبت به کل واحدین هست یا نیست؟ اگر اباحه نسبت به کل واحده از اینا باشه، با اباحه استطاعت میاد طبق تعمیمی که ما در روایات میگیم. بنابراین حج واجب میشه از این ناحیه، یعنی از ناحیه اباحه معونه حج، ولو لم یستق علیه البذل. توجه فرمودید؟ این نظری که این آقایان دارن. این مسئله ارزم به حضورتون که سی که مرحوم آقای حکیم فرمودن، خب این مسئله سی فقط همین جاست که مرحوم صاحب عروه می فرماید از ظاهر عدم اعتبار الملکیه فی الزاد و راحله، فلو حصلا بالاباحه لازمه کفا فی الوجوب لصدق الاستطاعه. ما هم در اونجا این معنا رو تصدیق کردیم که ما در روایات حج این قید رو نداریم که حتما باید زاد و راحله مملوکش باشه. همون جا هم آقای حکیم مخالفت کردن. آقای حکیم هم مخالفتشون این بود که ان یکون روایاتی که ان یکون لهو زادون و راحله لام اضافه ملکیته و دلالت بر ملکیت میکنه. خب این حرف رو رد کردیم، گفتیم روایت منحصر به این نیست. ما داریم عرضم ازا قدر الرجل علاما قدر الرجل یعنی استیلا پیدا بکنه، حالا چه با ملک باشه چه به صورت دیگری مثل اباحه. در صحیح حلبی، در صحیح معاویت ابن عمار، ازا کان اندهو ما یحجبه او یجد ما یحجبه. خب اینا اهم از ملکه. بنابراین در اونجا ما آمدیم و فرمایش مرحوم صاحب عروه رو تصدیق کردیم که ایشون درست میگن، لازم نیست ملک باشه زاد و راحله، بل اباحه هم در اختیار انسان باشه اون وجوب که حاصل این روایات هست میاد و این مشکل نداره. اما عرضم به حضورتون که اینجا ما فرمایش مرحوم صاحب جواهر رو باز توضیح دادیم مفصلا که انشاءالله مراجعه میفرمایید. این فرمایش آقای حکیم، حالا نسبت به تیمم و تنظیری که جناب صاحب عروه به باب تیمم داره، مرحوم آقای حکیم میفرماید که اینجا این مطلب تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرماید اون وجدانی که موجب بطلان تیمم هست، انما هو به مقتضی قدرت علی الماء و هو فی المقام حاصل بالنسبه الی کل واحد منهم، نعم اذا تسابقوا الی فسبق واحد منهم بطل تیممه دون غیره لانکشاف قدرت السابق و عجز غیره اذا سبقوا الیه جمیعا. ایشون میخواد بفرماید که در اینجا حالا تیمم جمیع، ما وجدان ما، کیفیت وجدان با موضوع وضوعه. ازا وجدو ازا لم تجدو ما انف تیمم و سعیدن تیبا. این برای ما روشن میکنه موضوع برای تیمم عدم وجدان ماه، وجدان ما تیمم دیگه یبطل معهو. اینجا موضوع برای وضوعه. ایشون این تنظیر عرضم بزرگتون که به باب تیمم در این جایی که مرحوم صاحب عروه آمده این حرف رو فرموده، تعبیر صاحب مرحوم آقای حکیمی فتنظیر فی غیر محله. چرا؟ اینجا وجدان غیر از موضوعی است که ما در ما نحن فیه داریم. اینو الان بگذاریم کنار تا ما بعد وارد بشیم در کلام. مرحوم آقای خویی اینجا مطلبی دارن. البته قبل از فرمایش مرحوم آقای خویی، حواشی که ما در اینجا داریم مثل مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه در حاشیه‌شون می‌فرمایند مرحوم صاحب عروه میفرماید فز ظاهر الوجوب علیهم کفایتن. ایشون میفرمایند الازهر لقویت و هازل بزل بالکلیه. این حده فرمایید لقویت و هازل بزل، یعنی بزل لعهد اسدین عهد سلاسه هیچ اثری نداره. سیدون الاستاد در بیان فرمایش مرحوم میرزای نائینی، ایشون میان این حاشیه رو تبیین بکنن، مطلبی دارن که این خوبه به عنوان توضیح. ایشون میفرمایند توقف فی ذلک المحقق النائینی بدعوا ان المبذول له طبیعی المکلف، طبیعت المکلف، ولا یستق علی کل واحد منهم انه ممن عرض علیه الحج. اشکال اینه که مرحوم نائینی فرموده کما لا تستق الاستطاعه بالنسبه الی کل واحد، و من الواضح ان موضوع الحکم استطاعت و نفس شخص. این همین استثاری است که از ادله بذل میکنن، خود شخص و عرض الحج علیه، نه استطاعت طبیعی مکلف. مرحوم آقای بروجردی بیفرماین محل و اشکالن بل منعن. مرحوم آقای اصفهانی که حالا باز اینو اینجا ما نوشتیم اما طرحش بعد که کاملا در مسئله وقوف پیدا کنیم، ایشون میفرماین که از موضوع مسئله صاحب عروه خارج میشن، میفرماین اینجور چه اشکال داره در اینجا بیاد بگه من این مال رو که برای حج یک نفر کافیه من بذل میکنم برای اون کسی که بین شماها اراد الحج. خب این همون خصوصیتی که صاحب جواهر میگفت. ایشون میگه یا من بذل میکنم اختیارش با شما، یکی از بین خودتون انتخاب کنید بره حج. این هر دوتا خوبه، اینا دوتا مسئله دیگه است. این فرمایش مرحوم آقای اسدالحسن رضوان الله علیه خوبه، اما دوتا مسئله دیگه است. لو بذل به این صورت، مسئله اول اذا بذل به این صورت که من بذل میکنم لمن اراد الحج، مسئله دوم بذل میکنم برای اون کسی که انتخاب کنید برای حج رفتن شما چند نفر. این غیر مسئله صاحب عروه است اینجا. بنابر این کلام مرحوم سید داستان دیگه است و ربطی به فرمایش صاحب عروه نداره. البته مرحوم آقای شیرازی، مرحوم آقای عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه، ایشون تصدیق میکنه صاحب کفایه رو، الا نحو الوجوب الکفایی فلو حج احدهم، این موضی هست، ایشون فتوا داده صریحا. تا بقیه کلمات فردا ان شاء الله. السلام علیکم.